أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج
خوش آمد میگم خدمت شرکت کنندگان عزیز که به صورت مجازی و حضوری تشریف دارن و انشالله در دقایق دیگه هم بیشتر میشن و تشکر میکنم از حضرت استاد و مؤسسه که این جلسه رو فراهم کردن و به بنده هم این فرصت رو دادن. امروز ششمین روز از برنامه مدرسه تابستان است که اختصاص داره به فقه تربیت و در اولین جلسه استفاده میکنیم از حضرت استاد طرقی، هم در زمینه آکادمیک و هم در زمینه فقهی موضوع تربیت. استاد کارهای خیلی خوبی دارن، انشالله که بتونیم در این جلسه از برخی نکاتشون استفاده کنیم. ما ذکری بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سيدنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. من ابتدا یک معرفی از رشته، اهمیت و ضرورتش، موضوعش، مسائلش، ساختارش داشته باشم و بعد در خدمت برادر عزیزم جناب آقای چتری خواهیم بود که سوالات پاسخ بده. خب برای ورود به بحث از خود عنوان دانش فقه تربیتی که ما میخواییم معرفیش کنیم، من یک فشرده کوتاهی راجع به این واژگان و کلمات اصلی یک توضیح بدم. وقتی که ما میگیم دانش، حالا یا به قول غربی ها نالج، یک معنای عامی میتونیم که از واجه های علم، آگاهی، دانستن داشته باشیم. یه بحث هایی ما در منطقمون فلسفه علم و امثال ذالک داریم که حالا دانش چیست و امثال ذالک وارد نمیشم. فل جمله دانش اینجا که ما میگیم دانش تک گذاره‌ای منظورم نیست، همون جوری که در مباحث خود حوزوی داریم مثل کفایه، دانشی که اینجا میگیم دانش مجموع گذاره هاست یا به اصطلاح امروز دانش رشته ایست. فقه وقتی که ما بحث میکنیم، واژه فقه، حالا کلمه فقه به مفهوم فهم عمیق و دقیق، ولی دانش فقه وقتی که ما بحث میکنیم باید یک ابتدا یک یادآوری بکنیم که قدمای ما در طبقه بندی گزاره های دینی قائل شدن که گزاره های دینی ما حالا به دو دسته از لحاظ ساختار گزاره‌ای یا سه دسته گزاره‌ای تقسیم میشن. گزاره‌ای که حضرت حق راجب واقعیت میگه که ما به اون دانشی که به راجب این گزاره‌ای واقعیت دینی کار میکنه میگیم دانش اعتقادی، دانش کلامی ما. گزاره‌ای که دانشی که راجب گزاره‌های ارزشی بحث میکنه ما بهش میگیم دانش اخلاق ما. و دانشی که راجع به باید نبایدهای الهی، دستورات الهی، اوامر و نواهی الهی، حکمهای الهی بحث میکنه با اون دانش میگیم دانش فقه. پس دانش فقه ما اون قسمتی، یعنی دانشمندان فقیه ما به مطالعه آن قسمتی از گزاره یا کلام خداوند میپردازند که راجع به چگونگی ها، چه باید کردها و چه نباید کردها، یا به عبارت دیگه راجع به نحوه زیستن بحث میکند حضرت حق و دستورات برای نحوه زیستن میده، که این جمله زیبای حضرت امام که اینجا موجود هست که این دفعه فقه میشه تئوری واقعی و کاملی اداره انسان. حالا ما با تعریف‌های جدیدتر میتونیم بگیم فقه در واقع دانشی است که به مطالعه دستورات خداوند میپردازد، دستوراتی که در ارتباط با زیستن انسان، مطلق زیستن انسان که حالا وارد بس. اما واژه سومی که اینجا اشاره بکنیم واژه تربیت، بحث‌های زیادی راجع به تربیت هست، حالا از لحاظ ریشه لغوی که یه مقدار لازم هست بهش پرداخته بشه، یک مقدارم لازم نیست. چیزی که من راجع به تربیت بگم، ما اینجا وقتی که میگیم تربیت به معنی مستریش، حالا این زبان فارسی امروز دچار یک مشکلی است که گاهی کلمات عرب میاد با شکل مستری زبان عربی، ما هم همونجوری میاریم، در حالی که هویت یا ساخت کلمات مستری در زبان فارسی امروز مرکب شده. یعنی ما باید بگیم دانش فقه تربیت کردن، یعنی به صورت مستری به کار ببریم. تربیت کردن حالا چی از قصتش طولانی است که حالا در فراخای بحث خدمت سروانان عزیز عرض میکنم، ولی برای اینکه خیلی ساده باشه دو نکته مقدمی عرض کنم که خوب مطلب روشن بشه. حضرت حق، حضرت آدم و حوا، حالا اگه بگیم به عنوان اولین انسان ها که آفرید، از یک سو یک توانایی بهشون داد، از سوی دیگه یه میلی در درونشان نهاد. توانایی که بهشون داد توانایی تولید سلول هایی که میتواند اون سلول ها منجر به افراد جدید بشه یا مثل خود آوردن بشه. میل این است که ما میخوایم مثل خود آوری کنیم. اینجاست که ما اولین چیزی که باید توجه داشته باشیم این است که با آفرینش آدم و حوا، حالا اگه با این پیش فرضمون که اولین انسان ها باشن، حالا این تاریخ یه میلیون سال، چند میلیون سال، چند ده هزار سال دقیق حالا که نمیدونیم، ولی یه چیزی میدونیم که این بشر که روی زمین آمد این میل همچنان شدید بوده و نشانه شدت این میل چی است؟ این است که این مثل خود آوری که حالا گاهی با اصطلاح فر زندگی آوری قطع نشده و نسل بشر تداوم پیدا کرده. خب این اولین چیزی است که ما باید توجه داشته باشیم که تربیت کردن حالا چی است؟ این نکته دومه. پس ما میل، حالا اگر بگیم همه انسان‌ها به یک رشدی که میرسن میل فرزند آوردن دارن، میل مثل خود آوردن دارن، فرد جدید آوردن دارن، که حالا در ادبیات دیگه میگیم میل نسل آوری دارن، و این میل هم میل شدیده، میل ضعیف نیست. اگه میلای ضعیف بود در طول تاریخ بشر دچار تقطیع نسل شده بود، دیگه فردی از افراد بشر روی زمین نبود. اما این واقعیت دومی که ما مواجه هستیم و اصلا دانش تربیت کردن و عمل تربیت کردن از اونجا نشأت میگیره، این است که حضرت حق قضا و قدرش بر این بود که این مثل خود آوری که انسان داره و میل شدید به آوردنش دارن، که حالا در روزگار خودمونم میبینیم که همه اونایی که ندارن خود را به آب و آتش میزنن، ما که میل حالا بگیم فرزند آوری داریم، ولی اون چیزی که ما توان آوردنش داریم توان یه سلول بیشتر نیست. و به عبارت دیگه ما هیچ انسانی که میل فرزند آوری داره توان آوردن فرزند یا انسان مثل خود که به صورت کامل باشه نداره. اینجاست که فرایند یا فعالیت‌های فرزند پروری یا پرورش مثل خود شکل میگیره. شاید بشه بگی از اولین فعالیت‌های آدمی بعد از فعالیت‌های تغذیه‌ای که آدم داشت این میله، که حالا اون میل به جنس مخالف هم شاید تو بحث‌های امروزی بگیم این منشأش این است که خداوند در درون انسان‌ها اون میل هم قرار داده. خب پس بحث تربیت اگه میخواییم تعریف بکنیم، میتونیم یه تعریف عام بکنیم یه تعریف خاص بکنیم. تعریف عام بکنیم یعنی مجموعه فعالیت هایی که انسانها برای فرزند آوردن، خب این فرزندی که ما گفتیم میخواییم بیاریم یا مثل خود موجود ناقصیه، و بعد مجموع فعالیت هایی که برای فرزند آوردند و فرزند را کامل کردن یا شرایط برای این که آن فرزند کامل بشه، به تمام این فعالیت ها ما میگیم فعالیت های تربیتی. تربیت کردن خودش یه فعالیت بسیط یا مفردی نیست. هر فعلی که ما انجام میدیم که این دوتا پدیده یا میل تحقق پیدا بکند، میگیم فعالیت هایی برای فرزند آوردن و پروراندن اون فرزند، این فعالیت ها فعالیت های تربیتی است. اینجاست که مثلا میبینید که در ادبیات قدمای ما بحث رضا، یعنی بحث غذا دادن به کودک، بحث پوشاندن، بحث بیداش، حضانت، حالا گاهی حتی بحث نفقه که حالا با بحث ولایت، اینا همه میره زیر مجموعه این بحث مهم تحقق میل آدمی که فرزند آوردن بود، ولی این فرزندی که او میلش بود کامل به وجود نیومد، باید مجموعه تلاش هایی بکنه تا به این کمال برسه. حالا اگه میخوایم تعریف خاص‌تر بکنیم، این مجموعه فعالیت هایی که ما انجام میدیم تا اون مثل خودی که به دنیا میاریم و ناقص است تا اون کامل بشه، به این فعالیت ها میگیم فعالیت های تربیتی. خب حالا اینجا که ما میگیم دانش فقه تربیت، نگاه دانشی اگر خواسته باشیم بهش بکنیم، دانش تربیت بگیم، پس حالا ما یه فعل تربیت داریم، فعالیت های تربیتی داریم که از اولین انسان هایی که حضرت حق آنها را آفرید و پا روی زمین گذاشتند این فعالیت شروع شده. اما دانش تربیت چی است؟ دانش تربیت مثل دانش‌های دیگه است، یعنی مجموعه مطالعاتی که درباره این عمل انجام گرفته که این عمل را چگونه انجام بدیم، با چه کیفیتی، با چه ترتیبی، به اصطلاح امروز این مجموعه فعالیت‌ها با چه فرایندی انجام بدیم، این بهش میگیم دانش تربیت. که حالا یه توضیحات مختصری راجع به این داده باشم. حالا ما اینجا بحثی که میخوایم بگیم یک نوع توسعه در دانش فقه خودمونه. من واژه توسعه هم به کار میبرم دلیل حرفم روشن کنم. ما قائلیم که دینی که ما داریم که دین این با این ویژگی های اتم و اکمل و آخر هست، یعنی دین اسلام، اگر قرار باشه که راجب دستورهای زیستن خداوند بده، مطمئنن یکی از دستوراش راجب چی است؟ فرزند آوردن و فرزند آوره. دینی که راجب تأمین نیازهای غذایی ما، نیازهای جنسی ما، نیازهای جسمی ما، اجتماعی ما، معاملاتی ما، معاشی ما، این همه دستور داره، مسلماً راجب این تأمین این نیازم دستوراتی داره. پس ما بحثی که اینجا میخواییم داشته باشیم راجب دانش فقه تربیتی، میخواییم بگیم دین، اینم تو قسمت احکامش، راجب اون دوتا بحث مهم یعنی فرزند آوری و فرزند پروری دستوراتی داره. حالا دانش فقه تربیتی یعنی این که بیام اینا رو مطالعه کنیم، مثل که فقیه ما میاد دستورات دین درباره معاملاتش، حالا عقودش باشه، ایقا باشه، مطالعه میکنه، توسعه میده. ما هم میخواییم بگیم دین در این زمینه دستورات داره، یه مدتی مدیدی حالا به نحوی مورد غفلت ما قرار گرفت، به صورت یه بابی، یه حیطه جدایی تو این دانش فقه قرارش ندادیم، یعنی مثل کتاب طهارتمون، مثل کتاب صلاتمون، حجمون، خمسمون، زکات، بابی براش باز نکردیم. امروز میگیم که باید بابی از ابواب فقه، که باب مهمی از باب فقه هم هست، تخصص پیدا بکنه به مباحث و مسائل تربیت یا تعلیم و تربیت. کتاب الاولاد می آوردن، کتاب الرضا می آوردن، کتاب الولایت الاولاد می آوردن، کتاب نفقه می آوردن. حالا کتابی که خیلی بیشتر شباهت داره به بحث‌های امروزی، کتاب هزانت. کتاب هزانت داشتم، بله، ولی یه واقعیتی که داریم این است که این کتاب‌های ما توسعه پیدا نکرد، مباحثش تخصص محور نشد. یه عده‌ای مثل که امروز میشنن راجع به عقود ما کار میکنن، شیخ انصاری ما نشست راجع به مکاسب کار کرد، راجع به تربیت دیگه ما کارهای خودمامون که داریم، این کارها تعمیم پیدا نشد، توسعه پیدا نکرد. نکته دیگه اضافه کنم و بس در خدمت سرور عزیز آقای چتری باشم. بحث مهمی که ما باید حالا بگیم، این دانش فقه تربیتی که ما در فقه یا دانش و تراث ارزشمند خودمون این باب بوده، توسعه نیافته، این است که دوستان عزیز یک مسئله مهم در ابتدای سخن بگویم. ما کار نکردیم، تکمیلش نکردیم، مورد غفلتمون قرار گرفت. یعنی دانش مغفوله ما شد، ولی نیاز مردم که بود، مردم میل فرزندآوریشون مثل میل غذاخوری از بین که نرفت، میل معاش از بین که نرفت. چه اتفاقی افتاد؟ میخوام پیش از هر چیزی این نکته یادآور بشم. دوستان عزیز طلبه، ما الان باید یک واقعیت تلخ بهش اشاره بکنیم و این است که اگر به صورت آشکار بگیم، حدود 150 سال 170 ساله که کشور ما نظام تعلیم و تربیتش شکل گرفته، تا حدی دولتی شده و امروزه به برکت جمهوری اسلامی فراگیر شده، ولی این سیستمی که ما داریم، این نظام تربیتی جاری ما، برگرفته شده از دانش تربیت ما نیست، دانش دیگران است. و دردناکترین مسئله‌ای که هممون باش مواجه هستیم این است که هممون الان میبینیم فراورده این مدارس ما، محصول این مدارس ما، در مواردی از ورودی این مدارس ما بدتر میشن، از لحاظ خصوصا اخلاقیش. همه از این مدرسه مینالیم، از این نظام مینالیم، آموزش های غیر ضروری که داره، روش های تربیتی که داره، حالا میام اشاره میکنم. ولی دردناک اینجاست که علمای ما، بزرگان ما، که اگر از مقوله امر معروف هم بگی باید وارد می شدن، این مشکل ترین مسئله ماست، یا بعضی جا بگیم منکر ترین چیزی که در جامعه ما توی زمینه، همچنان چی بودیم؟ ساکت، کاری نکردیم. هی میگیم آقا مدرسه‌مون مدرسه خوبی نیست، نظاممون نظام خوبی نیست، ولی کاری نکردیم. و از دین، یعنی ما امروز فریبی که غرب به ما داد، فلسفه ما، نظام ما ظاهرش اسلامیه، ولی بنیانهای فکریش برآمده از دانش تربیت نظام غربی است، سیستم‌های غربی است، تفکر غربی است. یعنی این درد باید ما طلبه‌ها و بزرگان حوزه ما، ما امروز اگر میخوایم تمدن اسلامی رو به پا کنیم، اگر میخوایم جامعه اسلامی را ایجاد کنیم، افراد مسلمان را تربیت کنیم، دیندار تربیت کنیم، اولین کاری که است به مراتب از بسیاری از ابواب فقه ما مهمتر، حتی من میخوام بگم از باب صلات ما مهمتر. چرا؟ ما چون باید نمازخوان را تربیت کنیم، بدون تربیت به وقوع نمیپنده. امروز اگر رفتارهایی در جامعه اون میبینیم که مورد قبول ما نیست، خوشایند ما نیست، فرزندان خودمون جوری میبینیم، به خاطر این است که این دانش که منشأ عمل تربیت ما میشد، نظام ما را شکل میداد، مدرسه ما را شکل میداد، معلم ما را تعریف میکرد، ما روش کار نکردیم و متاسفانه تا چنین شد که نمی باید شد، اما به برکت تلاش های استاد ارزشمند ما حضرت استاد جناب آقای عرافی، ما الان حدود 10 سال است که رشته به عنوان یک دیسیپلین به قول غربی ها یا رشته یا دانش فقه تربیتی در مراکز آکادمی و حوزه قم را انداختیم. الحمدلله استقبال نسبتا خوبی شده. ما دانشجو ارشد داریم، طلبه ارشد داریم، طلبه دکتری داریم. راه نسبتا خوبی طی کردیم، ولی تا آرمان ها فاصله است. من در پیشا پیش سخنم بگویم طلاب عزیز، برادران ما، ما اگر اومدیم نفر ما، کوچ ما برای چی بود؟ لیتفقهوا فی الدین لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. این لینذروا یعنی ما بگیم ما باید خودمون تربیت بشیم، ببریم بتونیم جامعه مسلمان را تربیت کنیم. مسلمان زاده نمیشن آدم ها، مسلمان پرورانده میشن، تربیت میشن. ما هم باید باور کنیم که اگر انسانهای متدین میخوایم نسل مهدوی را تربیت کنیم، بستر برای ظهور جامعه آرمانی، اگر به صورت اغراق آمیز بگویم که نمیخوام بگم، باید 90% طلبه های ما بیان تو رشته تمرکز کارشون تعلیم و تربیت باشه، مدرسه داری بکنن. ما منبرداری گذشتگانمون نمیگیم چی هست، ولی میگیم امروز یه بسترهای مهمترین برای ما وجود اومده برای تربیت جامعه، تربیت کودکان. امروز رشته‌های بستر مناسبتری برای ما وجود اومده. این است که ما با این ادعای بزرگ میخوایم بگیم دوستان طلبه، علوم انسانی امروز علوم غربی است، دانش تعلیم و تربیت که در یکی از اجزای این دانش غربی است. اگر شما تربیت اسلامی میخوای با این تربیت غربی، با این مدل، نه دانشگاه ما نه مدرسه ما هنوز به اون آرمانهای ما نزدیک نشده. باید بیایم طلبای عزیز اولا این دانش را یاد بگیریم، هم از لحاظ دانش عقلیش تجربیش، هم از لحاظ دانش فقهیش، و بعد وارد عرصه عمل بشیم. ما باید این فرایند در جامعه همون به وجود بیاریم. معلم دیگه بسته، ما دیگه باید بریم به طرف مربی، مربی که معلمم باشه و انسانهایی به تربیت دیگران به پردازن، تربیت به معنای عام که حالا میام اشاره میکنم، که خود مربی باشن، دیندانهایی تربیت کنیم که دینشناسهایی بیان تربیت بکنن که هم خودشان دیندار باشن، هم بتوانیم دیندار تربیت کنیم. سخنم به تو این قسمت به پایان برسانم. برادرها، ابواب فقه موجود ما که حالا این 50 باب باشه، که حالا به قول استاد ما تا 300-400 باب ما باید توسعه بدیم، ما اینجا یه چیزی داشته باشیم. فقه ما کار نکرده یا کم کار کرده به این معنا نیست که دین ما تو این عرصه ها غفلت کرده باشه، منطقه الفراغش باشه. نه، شما ببینید مکاسب معرمه ما که حالا یک توسعه یافته ترین بحثی است که شیخ انصاری انجام داد، روایات باب معاملات ما بیشتره، آیات باب معاملات ما بیشتره یا آیات تربیت ما بیشتره؟ اصلا این بحثی که ماها داریم، باب طهارت ما بیشتره یا باب تربیت ما؟ حالا به هر دلیلی اونجور منسجم خدمای ما کار نکردن، این نکته را نباید مورد غفلت قرار بدیم که دین ما دین اخلاقه، دین تربیتیه، به قول معروف دین انسان سازیه. و اگر خدای ناکرده این قسمت از دینشناسی رو فراموش کنیم و در عرصه عمل به کار نبندیم، من این جمله با کمال تأسف باید بگویم که باید برای فرزندان دیگران هیچی، فرزندان جامعه هیچی، برای فرزندان خودمون متأسف باشیم. ما امروز بسیاری از طلبای بزرگوار رو ما پدر میشن، فرزندآوری میکنن، دانش‌های حد اقلی برای فرزند پروری ندارن. ما عجیبه، امروز بزرگانمون هم گاهی غفلت میکنن. ما امروز برای گندم کاری میگیم باید بره طرف چی؟ تخصص گندم کاشتن یاد گیره، خونه ساختن یاد گیره، مهندس بشه با القاب و عناوین. برای پروراندن ماهی میگیم آقا متخصص، گاوداریمون میگیم متخصص، دامداریمون میگیم متخصص، دانش، تجربه. نمیدونم آدم پروری تجربه دانش نمیخواد؟ چرا ما جامعمون اینقدر سلنگار شده که برای تحقق میل بزرگ زندگیمون که فرزند آوری است دانش نداریم، مطالعات نداریم؟ و حالا این یه قسمت قضیه. قسمت دوم قضیه، آخه بابا دینی که برای ساختن انسانها اومده، زیستن و حیات طیبه انسانها اومده، آیا در زمینه تعلیم و تربیت انسانها ساکته؟ همش به باب استحباب گذرونده؟ این نگاهی که برخی از ما داریم. آقا به مراتب از جای دیگه الزاماتش بیشتره، دستوراتش بیشتره، نواهیش بیشتر است. پس بحث بنده حالا در مقدمه با اون تعریفی که از دانش فقه تربیتی داشتم این جمله خواهد بود. طلبای عزیز، اگر نمیخوایم مربی بشید، میخوایی برید بانکدار بشید، برید قاضی بشید، برید. من در جمع دوستان طلبه ای قاضی شدم، گفتم غصه ای که میخورم میدونی چی هست؟ نخبگان حوزه به جایی که بیان تربیت جامعه کار بکنن که جامعه دچار مشکل نشه، بد اخلاقی نداشته باشه، دعوا نکنند، که برن نخبگان حوزه ما امروز میرن سراغ چی؟ رفع ترافع مردم. یعنی ما جامعه رو رها میکنیم درست تربیت نشن، رفتارهای خلاف داشته باشن، حالا ما بریم چیکار کنیم؟ رشته مجازات بخونیم، رشته جزا بخونیم، بریم مجازاتشون بکنیم. الله اکبر، نمیدونم فردا برای چی جواب بدیم. این اساس حوزه ماست، اساس حوزه ما اومده برای انسان سازی. اول خودمون، بعد الاقرب، بعد فرزندانمون. من به عنوان مشاور امروز دردناک این جملات برام بگم که ما دوستان طلبمون تو حتی عرصه فرزند پروری هم یک سری نکات حساس گاهی بهش توجه نمی کنن، چه برسه به فرزند پروری، حالا بعد جامعه پروری. امروز طلبه ما اگر باید بگیم یکی از مهمترین شغلهاش باید چی باشه، بدون تعارف باید بگیم دیگه تو فضای سنتی نباید فقط بگیم آقا منبر و تبلیغ و امام جماعت، نه، معلم و بالاتر از معلم باید مربی بشه. هر طلبه ما باید تو جامعه ده ها کلاس داشته باشه، مدرسه داشته باشه، مدیریت تربیتی جامعه به عهده ما باید واگذار بشه. اونی که دین خواسته لینذر قومهم اذا رجعوا، یعنی همین، بریم مدیریت تربیتی کنیم. جامعه اگر مدیریت تربیتی شد، درست تربیت شد، بسیاری از مسائلش حله. خدا رحمت کنه شهید پاک نژاد میگه که یه زمانی من مسافرت رفتم یزد، فلان بود، قاضیاش میگفتن ما پرونده ای نداریم، کجایی شهید، بیا ببینید حالا یزدش هم چه خبر. من بچه بودم، مادرم نمیگذاش وسیله در خونه قلف کنیم، میگفت در خونه باید باز باشه، موتور که داشتیم، ماشین که بعدن داشتیم، میگفت قلف کردن نداره. حالا مادر من کجاست که ببینه دو تا قلفم میزنیم؟ جامعه‌ای که تربیت نشه، کجروی، حالا چیزی که بگیم گناه، معصیت عادیه. جامعه‌ای که باورها درست بشنویم، اعمال مباح میشه، هر جوری میشه که نیاز ما را تأمین کنه، به هر شکل میتونیم، کیفیت نداره دیگه، شکل نداره، باید و نباید بهش تعلق نمیه، من میشم منشیه و آدمم میرسه به جایی که حضرت حق میفرماید یحسبون انهم، بدترین کارها میکنیم، میگیم آقا چه اشکالی داره، باید ما یه لقمنانی دراریم و یک زندگی بکنیم، حالا اختلاس خوشه، دزدی باشه، اینا که دیگه نداره. این عناوین، عناوینیست که شماها جل میکنید. تو این قسمت این جمله تأکید میکنم، علیکم بدین الله، دین خدا در عرصه تربیت انسانها، علیکم انفسکم، قو انفسکم. ما اگر طلبه هامون این دوتا فعالیت انجام بدیم، به زودی تحقق این مسئله در شکل جامعه میبینیم و فراورده های تربیتی ما عوض میشه، نسل نوعی به پا میاد. یکی این که ما بیایم ببینیم دین درباره تربیت چی گفته، مثل که دین درباره معامله چی گفته. یک روزی علمای ما راجب اطعمه و اشربه هم وارد شدن، چیز خوبی هم هست. دین راجب اطعمه چی گفته، سیدم چی گفته، زباه هم چی گفته، خیلی بحثای خوبی بود، گذاشتیمش کنار. حالا امروز باید بیایم دوباره اینا، حالا تربیت هم میگیم با یک دامنه و قلم روی بسیار گسترده. و دوم تحقق. ما طلبه دیگه معنا نداره، طلبی 5 سال 10 سال درس بخونه، جایی درس نده، مدرسه نره، به تربیت مشغول نباشه، کار مربیگری جامعه را انجام نده. مربی در چه سطحی؟ نه در سطح ما بزرگسال، اولویت تربیتی در سطح خردسالانه، اینایی که دارن علیکم بالاحداث، اینایی که دارن شکل میگیرن. و آیه چتری، من در خدمت شما هستم دیگه، بس هر جایی میخوای شما شروع کن، بنده هم در خدمت شما هستم با این مقدمه کوتاهی که میتونستم داشته باشم.
تشکر میکنم آقا، ممنون از محبتتون در دقیقه گرمی که داشتید و دردی که متاسفانه ما هم داریم، و انشالله که بشه کارهای خوبی کرد. در راستای فرمایش استاد، من یه متنی دو خط از مقام معظم رهبری بخونم. ایشون می‌فرمایند که مسئله تعلیم و تربیت، مسئله زندگی بخشیدن و ولادت بخشیدن به یک مخاطب و یک انسان است. اسلام با این چشم نگاه می‌کند. شما تلاش کنید، سعی کنید یک بخشی از زمینی را که خشک به نظر می‌رسد بکاوید و از آنجا چشمه‌ای جاری شود. شما یک بذری را که خیلی ناچیز به نظر می رسد در زمین مستعدی بکارید و آن را آبیاری کنید تا نهال سرسبزی از آن متولد شود. حضرت، خلاصه ای از بیان استاد داشته باشیم. تعریف فقه تربیت اینجور میشه که مجموعه گزارهایی به عنوان رشته علمی که نحوه زیستن ما رو در خصوص فرزندآوری و فرزندپروری از نگاه دین بررسی میکنن.
خیلی تعریف خوبی بود، البته باید توصیهش بدم، من اینجوری تعریف نکردم و ایشون دقتش داد، دستتون درد نکنه.
خب سوالی که هست درباره فقه تربیت اینه که فقهی که الان وجود داره، فقه همونجور که فرمودین بایدها و نبایدهاست. ما برای اینکه یک تربیت، برنامه تربیتی داشته باشیم تا این دغدغه ها محقق بشن، خب یه سری توصیفاتی هم باید داشته باشیم از انسان و برنامه هایی که باید باشه، روش هایی که میخواییم داشته باشیم، از عواملمون، موانعمون، نسبت هامون، مثلا نسبت حکومت با پدر چیه، با عوامل تربیتی دیگر چیه. فقهی که الان هست جوابگوی این مسائل هست یا نه؟
بسیار خوب، ببینید من دوباره این نگاه بر میگردم. ما یک بحث دانش فقه داریم، یعنی دانش که حاصل مطالعه راجع به دستورات خداونده در حیطه‌های مختلف رفتار، حالا ما میگیم مکلف. نکته‌ای که باید داشته باشیم این است که این دانش باید مساوی با خود دین نگیریم. یه وقتی ما اشکال به دانش فقه میگیریم، خطاب هست که طرف خیال بکنه که ما به دین داریم نعوذ بالله اشکال میکنیم. بله، دانش فقه ما، دانش فقه موجودمون برای حضورش در عرصه تعلیم و تربیت یک سری توسعه ها و یک سری عمق بخشی ها، چه به صورت افقی چه به صورت عمودی، باید درش به وجود میاد که حالا دو همه حیطه‌های علوم انسانی و به اصطلاح علوم عملی یا حکمت عملی هست. دانش فقه خودش یک حکمت عملی است، حکمتی است برای دانش هایی است برای زیستن. این نکته ای که سرور عزیزم عرض کرد، بله ببینید ما اولین چیزی که باید داشته باشیم این است که اگر تربیت کردن را یک عمل بدونیم، یک فرایند بدونیم، باید بدونیم که این عمل ما که ما میخواییم راجع به چگونگیش و چه باید کردهاش صحبت کنیم مبتنی بر دو چیزه. یک، انسان چه هست که به اصطلاح امروز میگم واقعیت انسانی، فکت انسانی، فکتوالها، انسان چه میتواند بشود، یعنی ارزشهای ما یا انسان ارزشمند ما یا انسان مطلوب ما. پس این وسط که دانش فقه تربیتی اگه باشه راجع به چه باید کرد، چه نباید کرد، چگونه باید کرد، مثلا ما به فرض وارد میشیم میگه که به بچه تون الوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملا، میگه این عمل رو انجام بدید، غذا بچه میخواد متا میگه غذا سعی کنید در دو سال اول چیر مادر باشه. خب این دین اومده به ما گفته، دانش فقه ما هم میگه آقا غذا دادن بچه در دوران نوزادی یا اول ولادت به شکل چی باشه، شیر دادن باشه، اینم شیر مادر باشه، اینم با این شرایط، روایات هم حالا میگه که چجوری شیر بدید، کی شیر بدید و آداب و چیزها میده. اما ما امروز وقتی که میخواییم وارد بشیم، خود این بحث این که بچه نیاز به غذا داره مثل آدم دیگه است، موجود محتاج هست، نیازمنده، و این که حالا میخواییم تو زمینه جسمی چی بشه، زادهو بستتم فل علم و الجسم بشه، چه آدمی بشه، قوی بشه، ضعیف بشه، این نگرش بعضی از این صوفی مسلک های ما بشه، این بچه های استخونی به بار بیاریم یا بچه های ستبر، قهرمان، قدرتمند. خب این فقه این وسطه، میگه چه باید کردها، اما اینکه چه هست، مطلوب کدام است، خب دو عرصه دیگه است. عرصه به قول امروزی ها باید و نبایدی و امر و نهی که نیست. بله، اگر ما میخوایم دانش تربیتیمون یک دانش کاملی باشه، فقط تو این قسمت عمل کردنش نباشه، دو قسمت دیگه دین که تو مورد انسان است، یعنی انسانشناسی دینی، خلاصه آدمیزاد از نطفه به وجود میاد، اینم نطفه فرد تنهان، آمیزاندن این دو نطفه، این مراحل روش داره، این توانایی داره، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا داره، جعل لکم السمع والابصار داره. ما باید یه قسمت انسان شناسی، مراحل رشدش، نیازهاش، تواناییهاش، یعنی اون واقعیتها، و اون طرف انسان مطلوب هم بشناسیم. پس فقه تربیتی ما اینجا به معنی عام فقهه، یعنی بریم متون دینی ببینیم راجع به انسان، کودک، فرزندآوری چه میگوید، انسان مطلوب کدام است، بعد میگه که حالا چه باید کرد. یعنی ما سه دسته از گزاره‌های دینی میخواییم. فقه تربیتی اگر به معنی خاص بگیریم فقط شامل چی میشه؟ چه باید کرد و چگونه باید کرد. اما اگر به معنی عام بگیریم فقه، اینجا یعنی فهم دین، فقه دین در زمینه تربیت کردن، خب در زمینه فرزند آوردن، ما اول باید ببینیم فرزند چی هست، چجوری به دنیا میاد، اینا دیگه دانشای واقعیت شناسیه، و فرزند مطلوب و انسان مطلوبی که ما میخوایم چه انسانی است. ان الله یحب الصالحین منفقین، انسان مطلوب ما انسانی است که منفق باشه. خب این حالا باید فقه ما باید اینجا به ما بگه که ما چجوری بچه چی به وجود بیاریم، ایثارگر، اخلاقی به دنیا بیاریم، خودخواه نباشه، دیگر خواه باشه، رایگان بخشی بکنه. حالا این مثالی که امروز ما ببینید چون این مسائل توجه نداریم، در عنفوان کودکی بچه اون جوانی نا، بچه اون میره مدرسه دور میشه، چیزی که یادش میدیم انفاق نکند، ماما تو کیفت باشه به کسی ندید. یعنی ما میخوام بگم این ساخت نظام فعلی ها آدم های خودخواه به وجود میاره. خب مثلا حالا مثال دوم بزنم، چیزی که ما در خارج میبینیم و دین روش تأکید داره این است که حضرت حق آدم ها رو دو جور آفرید، حالا میگم امروز جنسیت، دو گونه آفرینی، زن و مرد. دختر و پسر. خب این واقعیته، این موجودی که بهش میگیم مرد، این هر دو انسان هم ولی تفاوت ها دارن، نیازهاش مشترکی دارن ولی نیازهای مختلف هم دارن، توانایی هایی دارن. اون طرف زن مطلوب کیست، مرد مطلوب کیست، بحث دوم ماست. این طرف بگیم زن چه ویژگی هایی داره، بحث سوم اینجاست که حالا چگونه باید یک دختر را تربیت کرد. بله، اگر ما میخوایم فقه تربیتی به معنی عام داشته باشیم، باید مطالعه همه گزاره‌های دینی درباره انسان داشته باشیم، از واقعیت انسانی و اون غایت انسانی، و بعد بیان بگیم که چه باید کرد، فقه به مفهوم خاصش. اما اگه فقه خاص بگیم فقط میاد تو این وسط، وظایف والدین، وظایف حاکم، وظایف عالمان دینی درباره چی؟ تربیت، فرزند آوردن و فرزند پروردن. خب این نکته خیلی توجه داشته باشیم. ما چیزی که میخواییم برادر عزیز و بنده توجه به شما ها بدم که انشالله باید اینا ما جدا کار بکنیم، این فضایی گفتم فرار ما، غفلت ما، دشمن اومده پر کرده برادرها. امروز نظام تعلیم و تربیت ما مبتنی بر انسان شناسی غربی است و ارزشش هم انسان غربی است، شکلش هم داری تو جامعهمون میبینیم، و حتی ما میخوایم بگیم اینقدر مورد غفلت شده. مثلا همین مثالی که زدم، آقا داد دین هست که خلاصه آقا زن و مرد با هم فرق دارن، این همه مباحث تمایزیش در دین و روایات اومده. زن مطلوب و مرد مطلوب هم در اینی که مشترکات دارن بازم با هم فرق دارن. اسلام نگفته زن مطلوب همان مرد مطلوبی است که فمینیسم میگه، خیلی تفاوت براشون قائل شده. ولی ما چون این دو طرف کار نکردیم، امروز تو همین نظامی که داریم، حتی تو بدنه حوزه، نظام آموزشی آوردیم به وجود برای زنانمون. خود حوزه، من جای دیگه دبیرستان و دانشگاهمون نمیگم که محل انتقاد من باشه، فقه موجود ما واقعا اومد بگه که بابا سیستم آموزشی زن و مرد باید فرق داشته باشن. چرا ساکته؟ دلیلش اینه که مطالعه انسان شناسی با گونه زنانه انجام نداده. اون طرفم زن مطلوب و مرد مطلوب و ارزش‌های زنانه مطلوب و مورد مطالعه قرار نداده. همین شکل نامطلوب مدل غربی و فمینیستی که امروز تو جامعه دانشگاهی ماست، تو حوزه ما هم هست. خیلی من راحت این حرفا میزنم، مهندسی مدارسمون با هم فرق داره، برنامه درسیش با هم فرق داره. بابا کی گفته زن ما باید همون چیزی بخونه که مرد ما بخونه؟ شیوه و قوانین و مقررات آموزشیش فرق داره؟ کی گفته که باید زن ما ساعت 7 صبح بره مدرسه با اون زنانگیش هم اگر میخوایم در خانه ادا کنه؟ و هزاران درد دیگه. چرا؟ چون ما گاهی هم اون عام مطالعه نمی کنیم، خاص از دستمون میره. ولی حقیقت تلخ این است که شما اینا به قول معروف آلات آثار وزیر خودش که داره، میای تو مدارس علمی حوزت که متخصص تعلیم و تربیت هم نداره، طابقا نعل بالنعل، برنامه درسی، قوانین و مقررات، روش تدریس، معلم و و و، سیستم آموزشی زنانت مثل سیستم آموزشی مردانت. بابا اینا تفاوت داشتن. اصلا آموزش برای چی میدیم؟ آموزش، کل آموزش برای این است که این انسان نیازهایی داره، نیازهاش به صورت نچرال نمیتونه تأمین کنه، باید به صورت ارادی باشه. آموزش میدیم تا چجوری نیازهاش رو تأمین کنه. کدوم نیاز؟ و الا ما چیکار آموزش داشتیم؟ این حیوانات مخلوق الله، این گیاهان مخلوق الله دارن زندگیشون میکنن، ذره ای هم چی؟ آموزش نمیدن. این آموزش های بیفایده چه ثمره ای داره؟ اللهم اینی اعوذ بک من واقعا بعضی از اینا چه فکری کردیم؟ خدا رحمت کنه اون داستان شهید مطهری که شنیدی خاطرش، رفتم جای دیگه دیدم اینایی که میخونم به دردم نمیخوره، اونایی که خوندم ازش نمیتونم استفاده کنم. در جواب سوال ایشون اینجوری بس کنم، برادر عزیز، فقه ما از این لحاظ باید توسعه پیدا کنه. نکته دوم، فقه موجود ما عمدتاً در بحث‌های تربیت والد محوره، یعنی فرزند آور محوره، همش تکلیف برای کی مشخص میکنه؟ کسانی که فرزند آوری کردن. اما جوامع بشری، حالا از که بگیم یونان ماستان امروز بگیم، امروز بیش از والدین در عرصه تربیت حاکمان هستند. اصلا داره بیجوری میشه که مسئولیت فرزند آوری فقط به عهده والدین گذاشته، مسئولیت فرزند پروری رفته در عهده دولت، محکم هم گرفتن دولت، حالا فقط هم دولت ما نیست. فقه ما باید خیلی توصیه جدی پیدا کنه از این لحاظ، و دانشمند فقیه ما در زمینه تعلیم و تربیت باید بیا احکام دولت مشخص کنه. دولت تا کجا بیاد؟ تا چه حدی بره؟ دولت برنامه ریز باشه، دولت ناظر باشه، دولت مجری باشه؟ این واقعیتی است که امروز ما تو اینا هیچ مطالعه‌ای نداریم. برادر عزیز، حوزه های ما تو این زمینه ساکتن، حکومت اسلامی هم تشکیل شده، راک نداریم، چیزی که نداریم، درس خارجی که نداریم، طلبه دانایی که نداریم، حکومت هم میره به سراغ به قول معروف اون طرف آب، هر کاری که اونا میکنن ما میکنیم. و لازمش چی شده؟ ما امروز حکومتمون تربیت به دست خود گرفته، ولی خیلی قاعده ها و قواعدی که حد اقل ها و بدیات دینی رعایت نمیشه. حالا یه مثال سادهش که همتون شنیدید، خب ما تو سیستمای قبلیمون تعذیر بود، تنبیه بدنی بود، واقعا جایگزین والدین که از طرف حاکم تعیین شده نایب حق تعذیر داره. اینم تعذیری که قدیمیای ما بالا نسل جوان که شما باشید اصلا اینا نمیدونید. من خودم هم که تو اون نسل بودم یه چیزایی میدونستم، بعد سفر خارجی که رفتم بعضی از این کشورهای اسلامی مثل هند و پاکستان و افغانستان، دیدم بابا چوب اینم میزنن به حدی که به قول معروف گوش باقی میمونه، استخون دیگه چی؟ خورد میشه. و اکثر این بچه ها از مدرسه دین، عالم دینی، معلم چی میشن؟ به خاطر این روش نادرست از مدرسه تنفر پیدا میکنن، از دیندارا تنفر پیدا میکنن. خب حالا این بحث تربیت، تشویق، بحث های درسی، چی درس بده؟ واقعا دولت میتونه همه چیز درس بده. حالا این مثالی که من جای دیگه هم گفتم، حالا اینجا هم تکرار کنم چون خیلی بحث خوب، ما الان جامعه شهری به وجود اومدیم، شهر والدینمون مادرها شدن شاغل، حالا تو دوره بارداریشون هم باید برن، پدیده جدیدی به وجود اومده، بحث این که مدرسه نوزاد، حالا اسمش گذاشتیم مهد کودک، آه کی مسئولیتش باید داشته باشه؟ تا چه حدی اینجا هم بدیم دولت؟ برادرا اینا دیگه خودتون بری ببینید توی این مملکت ما تا حالا مهد کودک ما که بزنگای چی از تعلیم و تربیت اساسه. حتی تو این نگاه روانکاوی فروید میگه حتی 5 سال اساس ترین دوره تربیتیه. حالا ما اگه اینم نگیم ولی دوره بسیار مهمیه. ما دیدیم دست کی؟ بزیستی تازه از آموزش. یعنی ما تو این مملکت متخصصینمون ساکت بودن، عالمان دینمون ساکت بودن، بچه های ما، نوزادان ما که هنوز شکلی رفتاری ندارن مرکز بزیستی وقت به کی واگذار کرده؟ چی شد یک بارگی؟ چه برنامه درسی؟ اصلا بچه درسش بدیم؟ ندیم؟ بازی؟ چه نوع بازی؟ آنچه نباید بشود شد، و الانشم هزار هزار مسئلهی داریم مثل که ما در مباحث اقتصادی میگیم حاکم چقدر اختیار داره، حاکم چه عدی باید ورود کنه. و من این جمله با صراحت بگم بچه ها، امروز بشری که یک روزی اومد داد مدرسه دولتی زد، تربیت دولتی زد، مثل صاحب اقتصاد دولتی زد، همه چیز رو دولتی کرد، امروز دنیا داره خود دنیا برمیگرده، میگه حضور دولت باید در تعلیم و تربیت. حالا اقتصاد خیلی بسته، ولی من میگم تو تعلیم و تربیت بیشتر بسته. حضور دولت باید تا کجا باشه؟ خیلی باید کم رنگ باشه. والدین، اون فرزند آوران اگر در عرصه تربیت وارد نشن، تربیت آنگونه که میخواهد بشود نمیشه. چرا؟ چون یک مهمترین عنصری که والدین دارن و دیگران ندارن این است که والدین به این آورده خودشون با تمام وجود عشق میورزند، خیرخواه هستند، مثل پیامبری که میگیم عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم. آقا حریص و عزیز برای یه بچه ما کی است؟ مادر و پدر. اکثر نایبان اگر تخصصی هم دارن ولی این اندازه خیرخواهی ندارن. ما عجیب اومدیم بچه هم خیرخواه ها رو از دست خیرخواه ها گرفتیم دادیم دست متخصص ها. کارایی کمه، تأثیر نمیگذاره و این چیزی میبینیم که میشه. بس اینجا تمامش کنم. فقه تربیتی دو تا بس جدش شد. یکی همون نکته‌ای که سرور عزیزم فرمود، ما گذشتگانمون کار کردن ولی اینا رو باید عمیقش کنیم طولی، و دوم بیم از لحاظ افقی کار کنیم. بحث فقه حکومتی و مسائل جدید تعلیم. امروز مسائل جدید تعلیم و تربیت یکی دوتا نیست. مثال ساده سادهش، همه ما امروز این دنیای مجازی که مجازی هم دروغه، اینا دنیای واقعی هم واقعی تر، چیکار کنیم؟ چیکار نکنیم؟ مردمان صدر اسلام مسئله گوشی که نداشتن. امروز بحث جدی جدی این مدل شهرنشینی جدید، حالا به هر دلیل من وارد بحثش نمیشم، هممون رفتیم تو قوطی‌های کوچیک، جای بازی داریم، باغ داریم، مزرعه داریم، گاو داریم، گوسفند داریم، بچه ما کجا ورزش بکنه؟ کجا ورزیده بشه؟ چیکار کنیم؟ بره باشگاه؟ با کدوم دوستش بازی کنه؟ با کدوم رفیقه؟ و امروز هزاران هزار مسئله از این طریق داده‌های جدید داریم. سوالی کی باید جواب بده؟ همین فقه میتونه جواب بده. بله، شما تو ابواب دیگه چی دارید؟ این فقهی که ما داریم اگر در ادله خاص به اصطلاح خودم راجع به این مسائل نداشته باشه که نبایدم داشته باشه چون حادثه‌های واقع است، ولی این فقه به قول خودمون عمومات داره، اطلاقات داره، قواعد داره، و بر اساس این اطلاقات قواعد یک فقیه ژرف‌اندیش تربیت شناس میتونه به تمام این سوال‌ها پاسخ بده. یه نکته، نکته بعدی هم این است که این فقهی که ما داریم منابع خودش رو چند دسته کرد؟ 4 تا، حالا کتاب و سنت و عقل. عقل که اینجا میگیم یعنی چی؟ یعنی همه چیزایی که امروز دنیای رقیب ما داره ازش استفاده میکنه. کی دین ما گفته تجربه نکن؟ خب ما هم باید بیم اینجا تجربه کنیم، مطالعات کنیم، ما هم باید ساینس دینی هم داشته باشیم، مطالعه کنیم این گروه اینجوری بازی کنه، این گروه اینجوری بازی کنه، تو یک نسل مطالعه کنیم. چاره ای نیست بعد بگیم آقا بازی اینجوری به مراتب از بازی اینجوری بهتره، اسباب بازی اینجوری از اسباب. ما امروز چشم و گوش بسته شدیم، هر کاری دیگران میکنن بیام خودمون بکنیم. ولی الحمدلله این دینی که داریم، این فقیهی که داریم، دین پژوهی که داریم، اینا توسعه دادن، گفتن آقا دین، کتاب، سنت، عقل، حالا اجماع و بحث‌های دیگه. اینم مطالعاتی که میتونیم از این طریق‌ها توسعه بدیم و استفاده کنیم. باز اجازه بدید من این جمله بگم، دوستان طلبه، برای زندگی شخصی خودتون، فرزندآوری و فرزندپروری خودتون، حتماً حتماً اگر هر رشته‌ای دیگه میرید لااقل یه دوره کوتاهی فقه تربیتی رو بخونید، یا حالا این زشت اینجوری بگم، یا پدر نشید، فرزندآوری نکنید، یا اگر شدید حداقل دانشش داشته باشید. بابا من دیروز یه جایی بینم طرف با داداشم دامداری دوست میداره، میگه که بهش گفتم داداش باید بری یک 6 ماه یک سال یه جا تجربه کنید، کار یاد بگیرید، دانش یاد بگیرید، بعدش من برات پول میدم گوسفند بخرید. چه حرفی آدم یه حرفا بزنه؟ ما امروز برای گاو و دام میگیم بری دانش تجربه کسب کن، ولی خدامون برای فرزندآوری و فرزندآوری خیال میکنیم در عالم ارواح. اینا جز دانش های حضوری ماست، هممون هم همه چیز بلدی. اشاره بکنم بعد، من سالا مشاور بودم تو این شهری که شما زندگی میکنید. درد بزرگ خانواده ها و این پدیده‌ای که در خانواده‌ها به وجود میاد و این دردناکترین حادثه‌ای که به وجود میاد، طلاق میاد، فرزند پروری، اختلافات، برادرها یک کلام، تربیتمون نکردند. تربیت کردن بلد بگید نیست.
ممنون، مجدد تشکر میکنم. قبل از اینکه خلاصه‌ای از بحث‌های شما بگم، اشاره‌ای داشتین به روش فقه برای بررسی مسائل تربیتی، فرمودین که ما میتونیم از تجربه هم استفاده کنیم. حالا واسه اینکه این اشکال پیش نیاد که استفاده از تجربه فقه نیست، این سوال اینجور بکنم: از دل توصیف ها تجویز و احکام شرعی به دست میارید یا نه؟
ببینید، من ابتدا اینجا بد نیست اشاره به کتاب حضرت آیت الله جوادی عاملی بکنم. این کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی ایشون انصافا برای شروع شاید بگیم یکی از بهترین هاست. اما این بحث به قول معروف هست و باید و این اشکالاتی که خلاصه در فرهنگ غرب هیوم مطرح کرد و امثال ذلک، من اینجوری براتون بگم. ببینید برادرها، استدلال در علوم نظری تشکیل شده از دوتا باید. ما یک سوال که داریم، دوتا باید حداقل دو باید کنار هم قرار میدنیم و به سوالمون، سوال هستی شناسمون جواب میدیم. حالا اون مثال معروفی که سروران عزیز تو منطق خوندید که سوال اگه بشه سقراط میمیرد یا نمیمیرد، خلاصه ما دو تا گزاره هستی شناسان کنار هم قرار بدیم، بگیم سقراط انسان است و هر انسانی میمیرد، محصولش میشه چی؟ جواب سوال ما. پس سقراط هم چی؟ میمیرد. دو تا این گزاره باید داشته باشیم که حالا این گزاره گاهی از طریق تجربه به دست اومده، گاهی از طریق وجدانیات محسوسات. حالا منطق سنتی ما بحثایی داشت، امروز هم داره دیگه، بحث نمیکنم. اما ما در علوم عملی که چه باید کرد، چگونه باید کرد دنبالش هستیم، سوالی هست که همین حالا این مثال معروف بگم، آقا تربیت دختر چه تمایزی با تربیت پسر باید داشته باشه؟ حالا هیتش گسترده است، ما میام تو یه هیته، تربیت عاطفی، تربیت عاطفی دختران. حالا اونم دوباره خودش بحثایی داره، ولی خب ما نمیتونیم باشه باید جواب بدیم ما که همش تجربه باشه یا همش عقل باشه. ما همینجوری گفتیم دو چیز میخوایم، یه گزاره هستی شناسانه، یه گزاره ارزش شناسانه. تو دل اینا این دفعه یه گزاره چی در میاد؟ روش شناسانه. یعنی ما این باید که میگیم، بایدها دو دستن. بعضی از بایدها ارزشها و غایات ما را مشخص میکنن، بعضی از بایدها روش و چگونگی های ما را مشخص میکنن. اینجاست که سروران عزیز من توجه داشته باشی به این بحث بنده. مثلا اگر حالا سوال بچه هامون تربیت عاطفی، آیا دختران را باید پذیرفت؟ چقدر باید به دختران اونس کرد؟ چقدر با دختر باید بازی بکنیم برای تربیت؟ ما اون طرف یه چیزی که داریم این است که زن مطلوب، زن ارزشمند، زن مطلوب اسلام کدام است؟ این دوتا که کنار هم گذاشتیم، این دفعه میگه که بله، در تربیت عاطفی دختر این کارهایی باید بکنیم که در پسر اگر نکردیم مانعی نداره. مثلا این که ما در ادبیات دینی داریم در تربیت عاطفی توجه بیشتری به دختران داشته باشیم، در تقدیم هدیه دختران را پیشگام بداریم، خب مباحثش معلومه. اون حس شناسی اولیش در مواردی دین هم گفته، در مواردی هم باید بریم مطالعه تجربی بکنیم، مطالعه عقلی بکنیم، گزاره شهودی وجدانی. اون دومیش که دختر مطلوب و بعد زن مطلوب چی است، اینجا یک سرش میشه وجدانیات ما، شهودیات ما، یک سرش هم باید بریم از دین خاص کنیم. اما اون روش حاصل این استدلاله. پس با توجه به سوال شما باید توجه داشته باشیم علوم نظری شکل استدلالش تشکیل شده از برای استدلال آوری یا استدلال سازیش ما باید دو تا گزاره چی به دست بیاریم؟ هستی شناسانه، که حالا میشه از تجربه باشه غیر تجربه، که عمدتا ما تجربه مقدم میداریم. اما در علوم عملی که چه باید کرده هست، چگونه باید کرده هست، در ما به عنوان اگر میخوایم دین شناس و فقیه وارد بشیم، اونجایی که دین سریع گفته دلیل داریم، حالا چه دلیل عام چه دلیل خاص، هیچ. اما اگر دلیل نداشتیم باید ما یه مطالعات چی داشته باشیم؟ هستی شناسانه راجع به انسان داشته باشیم، حالا زن، کودک، اون مباحثی که امروز شما خوندید دیگه تحت عنوان روش، روانشناسی یادگیری، روانشناسی کودک، امثال زاله. بلی، بعد این تنها نمیتونه یه هست به ما باید به ما بده دا، حتما باید یک بریم سراغ یک مطلوب ها، انسان مطلوب، دختر مطلوب، که حالا اونا هم یا از وجدان میگیریم شهود یا از دین، کنار هم قرار میدیم، ما میتونیم به یک باید روشی برسیم. پس از یک گزاره هست شناسانه با یک گزاره ارزش شناسانه یا غایتی ترکیب که شد، یک گزاره چی به دست میار؟ روشی، که جواب سؤال چگونگی یا روشی است که ما در دانش‌های عملی داریم. چون دانش‌های عملی ما دائما دنبال این هستیم چه باید کرد، چگونه باید کرد، چه نباید کرد، چگونه نباید کرد. ما هیچگاه نمیتونیم از یک گزاره هستی شناسانه تنها به یک گزاره روش شناسانه یا یک باید روشی برسیم. پس باید یک گزاره هستی شناسانه با یک گزاره ارزش شناسانه که هدف ما هست کنار هم قرار بگیره، این دفعه ما به چه باید کرد یا چگونه باید کرد برسیم.
ممنونم. اون وقت استنادش به دین به خاطر غایاتیه که از دین
بله. نه، اون طرفش هم ما باید قبول داشته باشیم. ما اون حالا اون بحث های اصولیم، یه چیزی که داریم ما باید بپذیریم تو بحث مستقلات عقلی هم پذیرفتیم که دسترسی به احکام خدا فقط راش نقل نیست. ما چجوری اینجا تو اون گفتی که عدل و حسنون علا وجوب شکر المنعم از کجا با دست آوردی؟ عقل ما هم یه نکته ای که خوبی استاد حضرت آیت الله جوادی داره، این نکته خوبیه که حالا تو بحث ها باید خیلی، عقل کشف حکم میکند نه اینکه خودش جعل حکم بکند. خب جعل حکم نمیکنه، پس عقل دین آور نیست. اما عقل این توانایی داره که خودش هم گاهی با این فطرت الهی، روح الهی که ما داریم رجوع کنه، همون جور که میتونه هستها را کشف کنه که خدایی هست، خدایی که هست این صفات داره، همین عقلم میتونه بگه که آقا انسان اینجوری هست از طریق درون نگری و حتی ارزشش هم کشف کنه دا، و انسان خوب، زن خوب این است که فرزند آوری کند. بعد بگی که حالا شما در تربیت دختر سنگ تمام را بگو بگذار. اگر با پسر گاهی پرخاشگری کردی، با دختر دیگه پرخاشگری نکن. من یه جمله کوچولو بگم براتون، انشاءالله دوستانی که هستید حضورن و توجهش داشته باشید، من همیشه تو کلاس هم یه نکته میگم. من خیلی تجربه های میدانی بدی گاهی دارم. میبینید امروز نسل جوانی که باش مواجه هستیم دختر، بعضی هاشون آقا 20 سالشون میشه میگه ازدواج، میگه هنوز کوچیکیم، 30 سال 40 سال بعد میگه. چرا؟ کنش های رفتاریشون میبینید، کنش های مردانه دوست نمیدارن، رفتارهای اصلا زنانگی به نوعی زن بودن، یعنی هویت جنسی، کنش جنسی ازش گریزانن. چرا؟ این جمله من یادتون باشه، یکی از دلایلش بچه‌ها، یکی از دلایلش است که در خانواده‌های سنتی ما نگرش به زن منفیه. ما مردا امر و نهی می‌کنیم، جایگاه زن‌ها ارتقا نمیدیم. دختران امروز ما از این نحو مشاهدات رفتاری ما با مادرشون یه شکلگیری رفتاری درشون به وجود میاد که از بودن این گونه بودن جنسیت خودشونم ناراضیان، تنفر دارن. این جریان فمینیست از اینجا به وجود اومده. دختر ما میره تحصیل میکنه، آرایشش، پوششش، کنشش تماما چی است؟ مردونه. رشته تحصیلشون هم مردونه. ما این دردها داریم چون اون روش ها درست به کار نبستیم. یه جمله بگم حالا بد نیست، دوستانم خوب دارم، دوستان عزیزی هایتون باشه، این چه امروز که اومدی یه چیزی تو تابلو ذهنتون باشه. به همسرانتان، خصوصا اونایی که دختر دارید، دو نگاه داشته باشی، یه نگاه همسری، یک نگاه مادر فرزندی. حالا این جمله من خوب گوش بدی، شما همانگونه که بالاترین احترام برای مادرهای خودتون قائلید، شیخ شما بگو، برای مادر فرزند خودتونم قائل باشی. من اینجا یه چیزی بهتون میگم، اگر این احترام بگذاری دخترهای 15-16 سالتونم بگی میخوای ازدواج کنی، میگم بابا چاکرت. به بودن دختر خودشون راضی هم، بابا چاکرتیم. کیف میکنه دختره، رفتارهای زنانه افتخار میکنه، آشپزی رو یاد میگیره. چرا؟ چون تو خونه بزرگ شد که مادرش بگید تکریم شد. مطمئن باشید اینا تو ادبیات دین ماست. مادر فرزند، ما حتی گاهی جلو میریم میگن آقا زن که میخوای بگیری یا یه چیزی یادت نردا، دنبال چشم و ابرو و عشق زنانگی فقط نباشی، دنبال مادر برای اون فرزندی که میخوای بیاورید باش. خیلی دوستان حواستون باشه، دینی که داریم دریایی از دستورات، توصیه ها، آموزه های خداییست، ولی فقیه ما، دانش فقه امروز ما از این قسمت از داشته های دینی سه تا نکته.
ممنون، تشکر میکنم. حسن استفاده شما تو این بحث ها که رویکرد تربیتی هم دارید و نکاتی هم بفرمایید، بیشتر تشکر میکنم. خلاصه از فرمایش شما به صورت فهرستوار عرض میکنم که چه چیزایی مطرح شد. اگر دوستان مایل بودن درخواستی به مؤسسه بدن این جلسات ادامه پیدا کنه. من خودم که مایلم از استاد استفاده کنم.
شما خود استادی دارم، تقلبی اینجا اومدید. آقای چطفی از طلبای خوب رشته فقه تربیتی است و واقعا انشاءالله در آینده یکی از چهره‌های فقاهت امیدوار ماست که در عرصه فقه تربیتی خوب ظهور کند انشاءالله.
شما لطف داریم. ممنون. عرض کنم که استاد درباره موضوع فقه ورود پیدا کردن، موضوع و قلمرو فقه که از پدر به حکومت هم توسعه دادن و البته موارد دیگه هم احتمالاً باشه که تو این جلسه فرصت بله. نشد. به روش تدریس ورود پیدا کردن، برنامه ریزی و برنامه آموزشی ورود پیدا کردن، به مسائل جامعه شناسی تربیتی، روانشناسی تربیتی یا آموزشی، روانشناسی شخصیت، به ساحت‌های تربیتی که جسمی و جنسی و چیزایی باشه ورود پیدا کردن و بحث مدیریت آموزشی رو هم با درد فراوان مطرح کردن. بیش از این فرصت نمیشه، وقت جلسه تموم شده. انشالله اگر بتونیم جلسات دیگه از محضر شما استفاده کنیم. ممنونم از شما و تمام عزیزانی که حضور داشتن و کسانی که به صورت مجازی در خدمتشون بودیم. چند دقیقه استراحت میکنیم تا انشالله جلسه بعد.
من یه جمله پایانی هم داشته باشم. دوستان عزیزی که این بحث ها داریم میشنوید، عمل معروف همه شما در مواردی واجب میدونید. امروز اگر از منی که ادعا دارم تو رشته تعلیم و تربیت تخصصی دارم سوال کنه یکی از معروف های دانشی چی است؟ میگم دانش تعلیم و تربیت، خصوصا را بیه جنبه چی هم پیدا کنه، فقهی و دینی هم پیدا کنه. دوستان، به برادرانتون، حتی خواهرانتون، ما اصلا یه چیزی هست که استثنا بردار نیست، هر دختر و پسری، هر انسانی نیاز به دانش تربیتی داره. این دانش ها دانش های به اصطلاح عمومی هست، ولی تخصص پیدا کردن دردناکه. بگیم تو شهرهامون اینقدر متخصص برای دام و طیور و کودک پزشکی بدنی وجود داره، ما تو شهرهامون متخصص برای تعلیم و تربیت فرزندانمون وجود نداره. معلمای ما هم کم کم کمرنگ شده، معلمای ما فقط دیگه معلمن، مربی تربیت کردن بلد نیستن، درس دادن بلدن. من تو این دانشگاهی کشور خیلی جاها رفتم. اینجاست که میخوام بگم از باب امر معروف، وظیفه دارید دوستان رو دعوت کنید بیان تو این رشته درس بخونن، این غفلتی که ما به وجود آوردیم برطرفش کنن. طلبای خوب پیدا کنید، نابغای حوزه، قوه قضایی خوبه، اقتصاد خوبه، ولی من و توی طلبه اصلا اومدیم برای چی؟ آدم شدن و آدم سازی. یادمون نره امر معروف ما امروز اقتضا داره. اگر آینده چندان نزدیک این شاهد بودیم، به اندازه که مثلا امروز بیشترین درس حوزه ما درس طهارت، بیشترین درس درس تربیت باشه، خیلی اینا غصه داره آدم این حرفا بزنی، ولی واقعیت تلخ ما میگیم. مطمئن باشی اگر 50 تا 100 تا درس تعلیم و تربیت درس خارج به وجود اومد، درس دوره سرد به وجود اومد، در کنار کتاب مکاسب کتاب تربیت در حوزه به وجود اومد، جامعه ما، فرزندان ما، اجتماع ما خوب میشه، به کمال میرسه، آرامش میرسه. و الا ما روزمون امروزمون بهتر از فردامون خواهد بود، فردا بدتر از اونا میشه. امروز درد جامعه ما این است که اگر خیلی کارها بلد نیستیم، تربیت کردنم بلد نیستیم، با زور آدمها تربیت نمیشن. امر معروف کنید، بگید هر کدومتون 10 تا طلبه دستش بگیری بگی نمیخوای بیای، بیا 2 سال برای رشته فقه تربیتی بخون، تو یه کتاب طهارت خوندی، بیا یه کتاب تربیت هم بخون. کوتاهی نکنید، تو همه زندگی ها لازمه، خانماتون هم لازم دارن، از جمله مصادیق واجب امر معروفه. و السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام، ممنونم، اللهم صل علی محمد.